أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر الضمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب در جلسه قبل در مورد مفاد حدیث شریف لا ضرر ولا ضرار از دیدگاه آقای سیستانی صحبت میکردیم. در تقریرات در آقای سیستانی دامت زلو در مورد لا ضرر ولا ضرار وارد شده که این دو فقره، یعنی فقره لا ضرر و فقره لا ضرار، دو مفاد مستقل از هم دارند و اینکه علما اینها رو به یک معنا گرفتن صحیح نیست. لا ضرر به اعتبار اینکه ضرر به معنای منقصت نازل به متضرر هست، به معنای نفی تسبیب به ضرر هست. لا اضرار به معنای تسبیب به نفی اضرار هست، به علاوه یک وسایل اجرایی که خارجن از تحقق این اضرار جلوگیری کنه، این رو هم میخوام ازش جلوگیری کنن. خب این رو آقای سیستانی به یک نحوه اجمالی ابتدا صحبت میکنن، بعد وارد ضابطه کلی میشن در مورد اینکه ما در هر کلام یک عامل شکلی داریم، یک عامل معنوی و باطنی داریم برای تفسیر کلام و در مورد این مفصل صحبت میکنن. خب حالا ما به جلسه قبل در مورد لا ضرر صحبت کردیم، بحث های متنوعی کردیم. یکی از نکاتی که عرض کردم این بود که ما وجهی نداره که تضرری که ضرر رو، ایشون ضرر رو تقریبا با معنی تضرر گرفته که ما هم با این معنا به بیان دیگری موافقت کردیم، این تضرری که به وسیله حرف نفی لا نفی شده اختصاص داشته باشه به تضرری که از ناحیه حکم شرع ایجاد شده باشه. این تضرر میتواند از ناحیه خود مکلف ایجاد شده باشه، میتواند از ناحیه شارع ایجاد شده باشه، میتواند از ناحیه دیگر مکلفین ایجاد شده باشه. اختصاصش به یکی از این اقسام وجهی نداره، با توضیحاتی که در جلسه قبل دادیم که اینجا تحمل ضرر نیست که یک فعل اختیاری باشه که بگیم این فعل اختیاری رو مکلف حتما باید یک حکم شرعی متوهمی باشد که انسان به وسیله اون حکم شرعی این رو تحمل کنه، نه، خود به خود در انسان برای انسان ایجاد میشه. خب اینجا یه نکته‌ای عرض بکنم تو بعضی از کلمات آقایون این مطلب وارد شده که لا ضرر ضرر به نفس رو شامل نمیشه، میگن لا ضرر انصراف داره از ضرری که به نفس باشه. میگن مثال میزنن، میگن اگر به یک کسی گفتیم که این مالو بده به فقیر، اگر خود شخص هم فقیر باشه این ظاهرش اینه که به دیگری بده نه به خود شخص بده. این که ضرری که از ناحیه خود شخص ایجاد شده باشه این رو شامل نمیشه. اینا یه دعوای انصراف کردن. به نظر میرسه که این دعوای انصراف در ما نحن و فیه نیست، یعنی رو مبنایی که ما در ضرر انتخاب کردیم نیست. اگر ضرر رو به معنای مثلا اضرار ما گرفتیم، ضرر زدن گرفتیم، مثلا نهی گرفتیم، اگر شما بگید ضرر نزن، ظاهر ضرر نزن این هست که فاعل یعنی همون مخاطب غیر از مفعول است. این که فاعل و مفعول یکی باشد یه خلاف انصراف لفظ است، نیاز به تصریح داره. به خاطر همین با کلماتی مثل نفس و امثال اینها تصریح به این نشی میکنیم. لا مثلا تذر نفسک یا لا تذر نفسک، همچی کلمه نفس رو اضافه میکنیم تا این معنا رو. ولی اگر همجوری گفتیم لا تذره یا لا تذره یا لا تذاره، هر کدوم از اینها رو به کار بردیم، این معناش اینه که مراد ضرر به دیگری زدن هست نه ضرر به خود. ولی اگر بحث تضرر رو به کار بردیم، تضرر به معنی متابعه است، این دیگه اختصاص نداره به ضرری که از ناحیه دیگری ایجاد شده باشه. برای توضیح بیشتر این مطلب این رو هم عرض بکنم. ببینید ما یک فعلی داریم مثلا حدا. این فعل حدا یه موقعی ممکنه بره به باب افتعال بشه احتدا، یه موقعی ممکنه مجهول بشه حدا بشه خودیه. اگر گفتیم حدی تو زیدن، یه موقع میگیم حدی تو زیدن، یه موقع میگیم هدیه زیدون، یه موقع میگیم احتدا زیدون. ببینیم بین این سه تا جمله چه فرقی هست، یعنی در واقع بین جمله دوم و جمله سوم چه فرقی هست. خب جمله اول که ما میگیم هدیت زیدن، اگر ما مفعول رو ذکر نکنیم، مفعول رو ذکر نکنیم اون هم داخل در بحث ما خواهد. حالا ما اول بین فرق بین صیغه مجهول و صیغه متابع را عرض بکنم. وقتی ما صیغه مجهول به کار میبریم، در صیغه مجهول نسبت فعل به فاعل هنوز ملحوظه، ولو فاعل رو ما ذکر نکردیم. فاعل مجهول، خود یا زید یعنی زید هدایت کرده شد، یعنی که یک کس دیگری زید رو هدایت کرد، که نه همون جمله هدی تو زیدن این مفاد در نظر هست. حالا اون فاعلش من هستم، اون فاعلش رو در نظر گرفته نمیشه، ولی اینکه یک فاعلی اینجا داره اون در نظر گرفته میشه. و چون عرض کردم که ظاهر جمله اثباتی که مثلا میگم هدیتو، ظاهرش اینه که هادی غیر از مهدیه، بنابراین وقتی ما میگیم هدی زیدون، این ظاهرش اینه که زید به توسط هادی غیر از خودش هدایت شد، به وسیله هادی که غیر از خودش هست هدایت شد. اما اگر گفتیم اهتدا، اهتدا اصل اون حالتی که اهتدا زیدون، مثلا زید به وسیله هدایت دیگری به خودش میگیره اون حالت، بدون در نظر گرفتن این که این حالت رو یک هادی ایجاد کرده باشه. اون حالت ممکنه به توسط هادی ایجاد شده باشه، ممکنه به توسط هادی ایجاد نشده باشه. این معنای عامی که اعم از این است که به توسط هادی ایجاد شود یا به وسیله هادی ایجاد نشه نشود، این مفاد مفاد متابع است. خیلی ها در معنای متابعه تفسیر درست نکردن، دیدم تو صرف ساده از نحوه معنا کردنهاش پیداست که درست مؤلف معنای متابعه رو متوجه نشده. این آیه شریفه رو ملاحظه بفرمایید: فمن یهدی الالحق احق و امن لا یهدی الا این یهدا. یهدی که همون یهددی بوده صیغه متابع است، یهدا صیغه مجهوله. این آیه می فرماید که کسی که هادی به حق هست، او سزاوار پیروی هست، یا کسی که هدایت نمی شود مگر اینکه هدایت کرده شود. یهدا رو استثناء کرده است از یهدی، یعنی یهدی یا یهددی دو قسمه. ما مهتدی که یهدا هست و مهتدی که یهدا نیست. مهتدی که یهدا هست یعنی مهتدی که یک هادی دارد، و مهتدی که یهدا نیست یعنی مهتدی که هادی ندارد خود به خود هدایت می شود. این آیه میگه که کسی که خودش از پس خودش بر نمیاد حتما باید هادی داشته باشه، این شخص سزاوار پیروی نیست. انسان به هادی باید پیروی کند، هادی باید پیروی کنه. ببینید غرض من این کلام هست که اهتداء درش نخوابیده که حتما هادی داره، تا بعدن به اون مقدمه‌ای که اگر ما فعلی حالتی که به مفعول عارض میشه رو در نظر گرفتیم و نسبتش به فاعل رو هم در نظر بگیریم، ظاهر این فاعل این هست که فاعل غیر از مفعوله، چنین نتیجه بگیریم که حتما اهتداء به وسیله هادی غیر خود شخص هست. این اصلا اهتدا توش هادی نخوابیده تا تفاوت هادی و مهدی به ظهور انصرافی در تعیین مفاد کلام دخالت داشته باشه. اینجا هم در بحث ضرر آقای سیستانی ضرر رو می‌فرماید منقصت نازله به متضرر. ما یه همچی معنایی معنا کردیم تقریبا، نقصان یدخلو علی شخص. خب این نقصانی که در برای انسان داخل میشه این نقصان کار نداریم که از چه عاملی ایجاد میشه. عاملش هر چی میخواد باشه. وقتی عاملش هر چی بخواد باشه به عاملش کار نداشته باشیم، معناش اینه که این نقصان چه از ناحیه خود شخص ایجاد بشه، چه از ناحیه شارع ایجاد بشه، چه از ناحیه شخص دیگر ها میخواد ایجاد شده باشه، همه این اقسام رو شامل میشه. پس بنابراین لازرر معناش اینه که شارع مقدس ضرر رو نمیخواد محقق باشه. پس حالا چه از ناحیه حکم شرعی، حالا اون اشکال اول رو که من در جلسه قبل عرض کردم که ضرر به معنای تحمل تضرر نیست، خود تضرر هست، اون یه اشکال. اشکال دوم این بود که نه، حالا تحمل ضرر هم اون از اون جهت صرف نظر کنیم، ضرر معنی تضرره. حالا این تضرر هم از اینه که این تضرر از ناحیه خود شخص آمده باشه، از ناحیه شارع آمده باشه، از ناحیه دیگران آمده باشه، همه اینها رو شامل میشه. پس بنابراین تمام اون مفادی که شما از لا ضرر هم استفاده میکنید، از لا ضرر استفاده میشه. حالا این رو توضیح بیشترش رو بعد عرض خواهم کرد. یعنی اون وقت ذکر لا ضرر بعد از لا ضرر چه نکته‌ای داره که علاوه بر لا ضرر که یک معنای عام می‌داره، لا ضرر رو بعدش ذکر کرده باشه. خب حالا میایم رو لا ضرر. آقای سیستانی در مورد لا ضرر تعبیر میکنن که حالا یک ضابطه کلی در بحث تعیین مفاد محتوای کلام، به اصطلاح اون مفاد باطنی کلام ایشون ذکر میکنن و اقسام مختلف رو ذکر میکنن. من داخل اون بحثاش نمیشم که ایشون چجوری از لا ضرر این مفادی رو که معتقد هستن در آورده. اونا خب بحثای کلی هست، اونا رو در جای خودش باید بحث بکنیم. من بیشتر به نتیجه گیری که ایشون در این بحث داره، به این نتیجه گیری میپردازم. ببینید آقای سیستانی میفرمایند که در لا ضرر برخلاف لا ضرر که ضرر به معنای منقصت وارده بر متضرر هست که امریست که لا یتحمله الانسان به طبعه، بنابراین در صورت انسان تضرر رو متحمل می شود که تخیل کنه که شارع مقدس این تضرر رو به گردن او گذاشته. بنابراین اگر گفتیم لا ضرر به معنای این هست که اون حکم شرعی متوهم وجود ندارد، در مورد لا ضرر مسئله چنین نیست. لا ضرر به معنای اضرار متکرر یا اضرار مستمر هست و اضرار به غیر کاری هست که انسان به طبعه به خاطر ارضای دوایی شهویه یا غلویه اون رو انجام میده. پس وقتی نهی از اون صورت بگیره، ظاهر در نهی تحریمی هست برای اینکه مکلفین از این عمل بازداشته بشن، کما اینکه در بعضی از آیات قرآن نهی صریحا نهی شده، مثل لا تضار والدتون به ولده ها ولا مولود الله به ولده لا یضار و اشهدو اذا تبایعتم ولا یضار مکاتبون ولا شهید لا تضار روحون الوی و علیه نه. اینا ظاهرش نهی تکلیفی هست. حالا قبل از اینکه من بحث رو ادامه بدم، یه نکته کوچک اینجا عرض بکنم. اینکه ضرار به معنای اضرار متکرر یا مستمر هست، این متکرر بودن یا مستمر بودنش تو این نتیجه گیری که آقای سیستانی دارن دخالت نداره. ما میگفتیم اضرار، ضرار به معنای مطلق اضراره، تکرر استمرار تو ضرار نخوابیده. تو بحث آقای سیستانی هم اینکه حالا ضرار متکرر باشه یا مستمر باشه دخالت نداره، اضرار حالا چه اضرار متکرر چه غیر اضرار متکرر، امریست که انسان به طبعه ممکنه انجام بده به خاطر ارضای دوای شهویه یا غزلیش. خب آقای سیستانی در ادامه می‌فرمایند که اگر اضرار رو کلمه لا سرش بیاد و نفی بشه، این به معنای تسبیب به عدم تحقق هذا العمل، یعنی شارع میخواد این عمل تحقق پیدا نکنه. برای اینکه این عمل تحقق پیدا نکنه، سه تا امر شارع جعل میکنه، یعنی سه تا امر تشریعی شارع انجام میده تا اینکه این اضرار خارجاً تحقق پیدا نکنه. امر اول حکم تکلیفی جعل میکنه، یعنی حرمت. این حرمت که حکم تکلیفی هست مکلف رو از انجام عمل باز می‌داره، که خب حکم تکلیفی حرمت وعید بر فعل رو هم به دنبال داره. بعد ایشون می‌فرماید که به حسب قانون جزایی شرعی سه تا امر بر این حکم تکلیفی زاجر از عمل، یعنی بر این حرمت سه تا امر متردد میشه. البته به حساب قانون جزایی شرعی یکی عذاب اخروی در عالم آخرت، یکی عقوبت دنیوی با تعذیر و نحو تعذیر، اونجوری که حالا ولی امر مصلحت میدانه للحدود المستفاده من العدلت شرعیه. مطلب سوم این هست که در موارد اتلاف و جایی که اون شیء مطلق مالیتی داشته باشه اغلاعاً زمان ثابت میشه. البته این که آقای سیستانی سه تا امر رو میگن، مرادشون این نیست که حتما باید در همه جا این سه تا امر وجود داشته باشه. مثلا اگر کسی عقیدش این بود که شارع مقدس فقط در امور گناهان کبیره به حاکم شرع اجازه داده تعذیر کنن، منافق با فرمایش آقای سیستانی نداره. ایشون می‌فرماید که اون ضابطهایی که در شرع وجود داره که در بعضی موارد عقوبت دنیوی جعل شده، حالا تعذیرن او حدن امثال این ها، اونا چیزهایی هست که مترتب میشه بر حرمت. وقتی حرمت آمد، این حرمت ولو در بعضی موارد، مثلا در حرمت هایی که متعلق به گناهان کبیره هست، در اون موارد تعذیر رو به دنبال داشته باشه. حالا یا ما مطلق گناهان کبیره یا بعضی از گناهان کبیره قائل بشیم یا نشیم، خیلی در این بحث ایشون دخالتی نداره. خب این امر اولی که شارع برای تسبیب به عدم تحقق اضرار محقق میکنه، یعنی حکم تکلیفی حرمت رو جعل میکنه، که خود این حکم تکلیفی حرمت سه تا نتیجه داره: عذاب اخروی، عقوبت دنیوی و زمان. خب مطلب دوم یک وسائلی رو که از تحقق اضرار خارجاً جلوگیری کنه شارع تشریع کرده و ذالکه، حالا چطور وسائلی رو شارع اتخاذ کرده برای اینکه خارجاً تحقق پیدا نکنه؟ میگه از باب مثلا از قبیل وسیله ضرر رو شارع مقدس از بین ببره، وقتی امکان نداشته باشه که ادالم یمکن، جایی که ایقاع ضرر به غیر فقط به ازاله وسیله اضرار تحقق پیدا کنم، کم همچنان که در داستان مسجد ضرار پیغمبر همین مطلب رو فرمود: والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، که در سوره توبه آیه 107 وارد شده، اون از همین باب هست. و در حدیث متضمن داستان ثمره که در بحث ما هم هست، این که شارع مقدس پیامبر امر فرمودن اذهب و این برو، به اون انصاری فرمودن برو و اون نخله این ثمره رو بکن و بنداز جلوش، این هم از باب همین وسائل اجرایی هست که مانع از تحقق خارجی اصرار میتواند باشه. و آقای سیستانی میفرمایند که این تشریع البته بر اساس سه قانون، یکی از سه قانون زیر میتونه باشه، یا از قانون نهی از منکر باشه که این نهی از منکر مراتبی داره، نهی قولی اخف مراتبشه و اضرار به نفس هم بالاترین مرتبه شه، یه مراتب بینابینی وجود داره که هر مرحله بالاتری در صورتی مکلف به اون مرتبه متوسل میشه که مراتب پایین تر جواب نده. یک قانون، دو قانون تحقیق عدالت اجتماعی بین الناس هست که از شؤون ولایت در امور عامه هست که برای نبی و ائمه خدا و فقها در عصر غیبت ثابت هست، چون در حفظ نظام باید عدالت اجتماعی باشه تا بشه نظام حفظ بشه. سوم، حمایت حکم قضایی، وقتی حکم قضایی صادر میشه برای اجرای حکم قضایی نیازمند به یک حمایت هایی هست، وقتی متخاصمین مراجعه میکنند و قاضی حکم صادر میکنه، برای اجرای این حکم قضایی احیانا به یک ضمانت اجرایی، یک حمایت قانونی ما نیاز داریم و این حمایت قانونی میتواند به این باشه که اون ماده فساد قلع بشه، کما اینکه در داستان ثمره میتونه چنین باشه. آقای سیستانی البته اینو اشاره میکنن که این ولایت، اینکه وسیله اجرایی اتخاذ بشه برای منع اضرار، برای حاکم شهر هست نه عامه مسلمین، بنابر دو قانون تحقیق عدالت اجتماعی و حمایت حکم قضایی واضحه، چون حمایت حکم قضایی به عهده حاکم شهره و از شؤون حاکمی هست که متصدی قضا هست، همچنین تحقیق عدل به عهده حاکم هست چون حاکمی هست متصدی حکومته. اینها حق دارند که این عدالت اجتماعی رو به روشی که مناسب میدانند در جامعه پیاده کنند. اما بنابر قانون اول بحث نهی از منکر، ایشون میگن رو مبنای ما که در فقه گفتیم که مرتبه اضرار به فاعل منکر، این اختصاص به حاکم شهر داره و برخلاف فتوای بعضی از علما که این رو مختص به حاکم شهر نمیدانن. حالا این خصوصیات این بحثا خیلی دخالت نداره، من خواستم یه مقداری بحث ایشون نسبتا کامل نقد کرده باشم و الا این ویژگی ها بحثایی است که در جای خودش باید بحث بشه. خب اما ایشون می‌فرمایند که این که در حدیث سموره امر پیامبر به قلع نخله را با کبرای لاذرار تعلیل فرمودند، این تیکه از مفاد، این قطعه از مفاد لاذرار مبنای این تعلیل هست. این تعلیل امری هست که بر بسیاری از بزرگان مشکل شده است، حتی تا جایی که بعضی از اعاظم نهی رو در این حدیث به معنای حکم سلطانی قرار دادند و که ما بعداً خواهیم گفتیم مبنا تمامه، ولی ما به نظرمون نه، از همین قطعه ای که همین مفادی که لازرار داره که یکی از مفاد لازرار تشریع اتخاذ وسائلی مانع از تحقق ضرار خارجن هست، این مطلب رو توجیه میکنه. این هم امر ثانی. یک امر ثالث هست که تشریع احکامی که رافع موضوع اضرار هست. گاهی اوقات شارع یک احکامی رو جعل میکنه که موضوع اضرار رو مرتفع میسازه. تو داستان تو روایت های حق شفعه این که یک شریکی که تازه وارد شرکت شده، دو نفر شریک هستن، یکی از اینها سهم شراکتی خودش رو میفروشه، شریک جدیدی که ایجاد میشه، این شریک جدید خب زمینه این هست که به اون شریک سابق، شخصی که شریک سابق فروشنده بوده، ضرر وارد کنه. شارع مقدس حق شفعه برای شریک بایع قرار داده تا جلوی ضرر زدن فروش خریدار رو بگیره. و همچنین برای در داستان ارث زوجه در عقار از روایات هست که برای زوجه ارث شارع قرار نداده تا زوجه به صاحبان، به ورثه دیگه که ورثه اصلی هستند، ورثه نسبی هستند، چون زوجه میتونه این اگر حق داشته باشه ممکنه با وارد کردن کسانی که در خویشاوندانش و امثال اینها ضرر ایجاد کنه. خب ایشون اینجوری بیان می‌فرماید. فرق بین این امر ثالث و امر ثانی اینه که امر ثانی در واقع یک، هر دو اینها یک امر تشریعی هست، ولی یک امر تشریعی هست در امر ثانی تطبیقش به عهده حاکم شهر قرار داده شده، امر ثالث حکمی هست که به حاکم شهر واگذار نشده. خود شارع مقدس این حکم رو اجرا کرده و به عهده حاکم شهر قرار نداده و خود شارع یک حکمی رو اینجا جعل کرده. خب این بیانی هست که آقای سیستانی اینجا بیان فرمودن. خب اینجا ببینیم چقدر میتونیم با مطالب ایشون موافقت کنیم. ببینید بحث سر این هست که آیا حتماً جایی که یک یه نکته قبل از این عرض بکنم، اول یک دو تا نکته کوچیک عرض کنم بعد بیام به اصل این مطلب آقای سیستانی. یکی این که ایشون آقای سیستانی در اون امر اولی که وارد بحث میشن، این سه تا امری که از تسبیب به عدم تحقق اضرار میگن استفاده میشه، که امر اول جعل حکم تکلیفی زاجرن العمل و هو الحرمه، این میگن سه امر، سه تا مطلب برش مترتب میشه. مطلب سوم بحث زمان هست. این زمان رو خوب نبود اینجا بیارم. زمان رفتی به حرمت نداره، یه شیئی ممکنه حرام. زمان دائر مدار حرمت فعل نیست، دائر مدار به اینکه مکلف اختیارن یه کاری کرده باشه نداره. زمان این هست که هر کسی که مال دیگری رو تلف بکنه ولو در این تلف کردن معذور باشه، هیچ حرمت شرعی هم نداشته باشه، اون زمان میاره. زمان یک نوع جایگزینیه نسبت به اون مال هست. کسی که سبب میشود که مال دیگری درش کسر ایجاد بشه، باید اون اتلافی که اون تلفی که اون خسارتی که نسبت به مال دیگری ایجاد کرده، این خسارت رو جبران کنه. این ربطی به این بحث تسبیب به عدم تحقق نداره. شارع با جعل زمان نمیخواد تسبیب به عدم تحقق پیدا کنه، نه. حتی در مواردی که هیچ گونه گناهی از ناحیه مطلف ایجاد نشده، باز این زمان ثابت. این بحث زمان رو مناسب نبود ایشون اینجا می آوردن. خب حالا این خیلی دخالت در اون نکته اصلی بحث ایشون نداره. اصل نکته اصلی که تو این بحث هست که به اون باید توجه بشه اون اینه. ایشون می فرمایند که چون یک نفی طبیعتی شده است که تحقق این طبیعت مطابق قوای شهویه و غضبیه انسان هست و انسان به طبع اون رو مرتکب می شود، باید علاوه بر حکم تکلیفی زاجر از عمل که حرمت به هست، یک وسائل مانع از تحقق خارجی اضرار و همچنین احکام رافعه موضوع اضرار شارع جعل کرده باشه. تو قسمتی که اون اجمالاً آقای سیستانی این بحث رو دنبال میکرده، یه تعبیری دارن، ایشون اینجوری تعبیر میکنن، میگن که اما الفقرت الثانیه و یه لاضرار و یه دختل و فی نوع المنفی و خایر الملابسات عن الفقرت الاولا، میگن این به معنای تسبیب به عدم اضرار هست و مقتضا ذالک. که اونجا دو تا مطلب آورده تو این چیزه تفصیلی، سه تا مطلب آورده و مقتضا داره که اولا تحریم و تکلیفن فانت که تحریم و تکلیفی خود فتن اولا و فی من تحقشی خارجن و ثانیا تشریع و اتخاذ و سایر اجراریه ضد تحقق الاضرار من قبل الحاکم الشرعی. میگه و ذالکه لأن مجرد تحریم القانونی ما لم یکن مدعمن بالحمایه اجراعن لا سیما فی مثل لاضرار لا یستوجب انتفاع طبیعه ولا یصح نفی آن خارجن. تعبیر لا سیما فی مثل اضرار، مثل لاضرار داره، معنیش این است که این مطلب اختصاصی به اضرار نداره، اضرار درش خصوصیت نداره. اضرار لا سیما یعنی اگر در غیر موارد اضرار هم باشه باید این حمایت قانونیه که وسائلی که مانع از تحقق خارجی اضرار هست یا حکم شرعی که موضوع اضرار را از حالا اون مطلب دیگری رو که آقای سیستانی بعدن اضافه کردن اون رو هم اگر بگذاریم کنیم که انه ایشون میخوان بگن باید همه اینها وجود داشته باشه، هم وسائلی که مانع از تحقق خارجیش باشه به وسیله حاکم شرع باید اتخاذ بشه، هم احکام شرعی که رافع موضوع اضرار هست اون هم اتخاذ بشه. خب حالا ببینیم آیا واقعا در مشابهات این مطلب این معنای عام استفاده میشه، لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، آیا این ازش استفاده میشه که شارع مقدس در مواردی که رفث و فسوق و جدال هست یک حقی به حاکم شهر داده که حاکم شهر یک کاری انجام بده برای جلوگیری که شدن از تحقق رفث حقوق فسوق و تحقق جدال؟ بحث کفاره یه بحثی از اون عقوبت دنیوی هست، اون هیچ، اون جزء شونات هم مطلب اوله. البته در رفث و فسوق و جدال شارع مقدس کفاره قائل شده، ولی اون کفاره از شؤون همون جعل حکم تکلیفی است که یکی از موارده که ایشون برای جعل حکم تکلیفی اشاره میکنن همین هست که عقوبت دنیویه براش جعل میکنن. خب یکی از عقوبت دنیوی کفاره است، ولی ما بحث ما این هست که شارع مقدس یک حقی رو به حاکم شهر براش قائل میشه که یک کاری بکنه برای اینکه جلوی اضرار رو بگیره. آیا همه جا در همه مواردی که یک طبیعتی که مطابق قوای شهویه هست مدخول لا نفع قرار میگیره این امرها وجود داره؟ آقای سیستانی لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج رو تصریح می‌فرمایند که این لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج از جهت مدل دلالتی شبیه همین لا ضرار هست. ایشون شش قسم می‌کنن که من اون قسم رو نیاوردم، نمی‌خواستم وارد تفصیل اون بحث بشم. لا ضرار قطعه دوم، لا ضرار رو با لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج هم تراز قرار دادند. خب بحث در این که در لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج آیا شارع مقدس به حاکم شهر یک امر تفویض کرده کاری بکنه برای اینکه این جلوی همشیر نیف خارجم، یا شارع مقدس یک احکامی رو که موضوع اضرار رو از بین ببره جعل کرده، یا آیا همچی چیزی وجود داره که احکامی جعل کرده باشه موضوع اضرار رو از بین ببره؟ اینجور نیست که شارع یک حکمهایی برای از بین بردن موضوع جعل کرده باشه. حتی ببینید تو خود این یه نکته‌ای که در موارد مختلف شارع مقدس و در موارد مشابه این مورد، در مواردی که ضابطه آقای سیستانی برایشون صدق میکنه، الزاماً شارع وسائل اجرایی‌ای رو اتخاذ نکرده، توش نخوابیده. حالا کجاها شارع مقدس وسائل مانع از تحقق خارجی اون منفی رو اتخاذ کرده و اون رو به حاکم شرع واگذار کرده، یا خودش مستقیما با یک جعل حکم شرعی اون موضوع اضرار رو برطرف کرده؟ کجاها یکی از این دوتا هست و کجاها نیست؟ این چه ضابطه‌ای داره که ما این ضابطه رو بخواهیم استفاده کنیم؟ این یک نکته. خب خب حالا حتی در همین مانهنفی هم در قضیه سموره شارع اون وسائل مانع از حق و خارجی رو اتخاذ کرده. در مسئله شفعه یعنی در قصه سموره اختیار رو به حاکم شهر قرار داده که حاکم شهر خودش تصمیم میگیره. مثلا در مسئله شفعه نه اختیار رو به مکلفین واگذار نکرده، خود شارع کاری کرده که موضوع اضرار از بین بره. خب ضابطش چیه؟ کجاها شارع با جعل حکم موضوع اضرار رو خودش از بین میبره، کجاها به حاکم شهر واگذار کرده؟ چه ضابطه‌ای داره؟ آیا همه اینها از خود کلمه لازرار استفاده میشه یا اینکه خارجن؟ خارجن ما میدانیم این ضراری که یک امر محرم هست و یک امر مبغوض شارع هست، شارع مقدس برای اینکه این امر مبغوضش تحقق پیدا نکنه بعضی وقتا به حاکم شهر اختیار داده به نحوی این موضوع اضرار رو از بین ببره. گاهی اوقات نه، به حاکم شهر اختیار نداده، خودش یک حکمی جعل کرده است که با جعل این حکم موضوع اضرار از بین میرود. اینکه در بعضی موارد شارع مقدس حکمی رو جعل می کند که موضوع اضرار بالکل منتفی بشود، یا یک اختیاری به حاکم شهر می دهد که حسب مورد با تشخیص خودش با اعمال این حق موضوع اضرار رو از بین ببره، یا بعضی جا به هیچ یک از این دوتا امر متوسل نمی شود. اینا اموری هست که خارج از مفاد لازراره. هیچ ایشون توضیح ندادن چرا از لازرار این معنا استفاده میشه، از مشابهات دیگرش استفاده نمیشه. ببینید یه مشابهات دیگر این هم هست که حالا من این رو انشالله در جلسه آینده در موردش توضیح میدم. آقای سیستانی عبارت مرحوم شیخ الشریعه رو ذکر میکنن که مرحوم شیخ الشریعه یه سری مواردی رو به عنوان مواردی که از لایی که یک طبیعت رو نفی میکنه تحریم استفاده میشه ذکر کردن، که آقای سیستانی اون موارد رو آوردن و در بعضی مواردشون مناقشه میکنن. خب اون مواردی که مناقشه میکنن رو کار ندارم، ولی بعضی موارد دیگه‌ای که ایشون از قول مرحوم شیخ الشریعه آوردن تو این صفحه بذارید عرض کنم خدمت شما، تو صفحه 167 پشت صفحه 67 مثال‌های افاده لایی که داخل بر طبیعت شده نسبت به نهی رو ذکر کردن، مثالاش رو شما ملاحظه کنید. بعضی مثالاش روشن هست که این به معنای نهیه، به معنای نهیه. خب این مثالهایی که به معنای نهی هست ملاحظه فرمایید ببینید که آیا واقعا در همه این موارد شارع مقدس به حاکم شهر اختیار برای از بین بردن موضوع اضرار، یعنی راهی برای جلوگیری از تحقق اون منفی، حالا اضرار که میگم در مورد لازرار هست، شارع مقدس برای جلوگیری از تحقق منفی اختیاری به حاکم شهر داده یا خودش حکمی برای از بین بردن موضوع اون منفی محقق کرده؟ خواهید دید که در خیلی از اینهایی که در نهی بودنش هم تردیدی نیست شارع مقدس همچی حکمی جعل نکرده. چطور شد بین اضرار و سایر مواردی که حکم همچی فقط تحریم هست لا شیء آخر لیف الا، چه فرقیه؟ و در خود موارد ضرار هم چرا در بعض موارد ضرار شارع به حاکم شهر واگذار کرده، در بعض مواردش خودش حکم جعل کرده؟ آیا همه اینها از این عبارت استفاده میشه؟ اینها نکاتی است که خیلی روشن نیست که آقای سیستری چطور از لازرار این معنای عام رو استفاده کردن. حالا توضیح کامل این بحث در جلسه آینده و با توجه به عشق من یه بحث دیگه هم در جلسه آینده خواهم داشت در مورد این که با توجه به اشکالاتی که ما در مورد لازرار کردیم چجوری میتوانیم تکرار لازرار رو توجیه کنیم، این هم در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.